بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پیرامون بحث شرح ابیات جناب امیر پازواری، یکی از دو بیتی هایی که خیلی دلالت بر عمق جان امیر پازواری داره اینه که می فرما دوشش مهر بکاشت مش دل میون مشت، سر صحرا سرشت من با سگ لشت، فردای قیامت که بونه عرصات دشت، سر هفت یقین دارمه و دوازر هشت. این از جنبه بحث فنی عرفانی. اون بیت دومش خیلی شریف پیاده شده. بیت اولش که مربوط به عشق و علاقهش نسبت به اهل بیت علیهم السلام که می فرمان دو تا دو شش مهره، مهر که محبت، علاقه، دوستی، دو تا شیش هم مرادشون دوازده تا معصومه که مهر و محبت دو تا شیش تا رو، یعنی دوازده معصوم رو ده پشت مش دل میون مشت، محبتشون، علاقهشون رو در وسط دل خودم کاشته ام، طوری که این کاشته پر کرده دل مرا، دیگه هیچ جا خالی نمونده که محبت غیر چارده معصوم را و دوازده تا امام را بخواهم تو دلم داشته باشم. یعنی قلب من سراسر و مالامال از حب ولایت. این فرمایش ایشون گویا اون گونه روایات جناب امیر را خیلی شورنده، تحریک کرده که روایت داریم که هر کسی که بر محبت و مهر علی و اولاد علی بمیرد این شخص برای او وجبه الجنه، بهشت برش واجبه، لازمه. که در بحث بهشت و جهنم می فرماین که بهشت و جهنم هر دو حقه، اما بهشت به ذاته و جهنم بالعرضه. یعنی اصل بر اینه که خداوند بهشت بیافرینه، اصل بر این نیست که جهنم ساخته بشه. اصالت، حقیقت، مبنای واقعی بر اینه که بهشت باشه همه چیز. حالا اگر کار به تنگنا کشید و کارد به استخون رسید، جهنمی باشه که یه بیادب رو به ادب کنه، مثل این که اصل پدر و مادر نسبت به فرزند اینه که پدر دلسوز فرزنده، مهربانه، خوشروز، جمال داره. حالا یه وقتی کاردم با استخون میکشه که مجبور یه تشری بزنه، یه دادی بکشه، وگرنه پدر اصل بر این نیست که همش فقط بشینه شبان روز سیاست کنه داد بکشه، اون که خلاف اصلا. اصل بر اینه که دائما خوشرو باشه. حالا اگه احیانا یه وقتی کار به جای تنگنا کشیده یه تلخی هم بکنه، یه تندی هم بکنه، مثل این که اصل نظام هستی بر اینه که همه مسخر حقاً خادم باشن، خدمت کنن به خلق خدا، آفتاب نور بدهد، باران ببارد، زمین برویاند، تمام ستارگان همه در این عمل دهش و پذیرش مؤثر باشند. اما حالا یه وقتی به خاطر بدی ما، بدحالی ما، گناه ما، زشتی ما، آسمان بر زمین بخل میکنه، بارانشو نمیفرسته. این اصل نیست. اصل بر دهشه، اصل بر دادنه، چه این که در رحمت رحمانیه و رحیمیه اصل بر اینه که خداوند ببخشد. حالا یه وقتی بنده بیادب شده، گستاخ شده، نفهم شده، گوششو میکشن بهش نمیدن، این بلعرضه، این ذاتی نیست. ذاتن خداوند کارش بر جوده، بر بخششه. ولذا به تعبیر آقا اقتضای ذاتی حق بر جوده، اقتضای ذاتیش بر جوده. حالا یه وقتی کار به جای میکشه که مجبوره که به خاطر ادب کردن خلق خودش جود خودشو دست بکشه. غرض بهشت و جهنم هم اینه. از اون طرف اصل بر محبته، اصل بر اینه که ما با یکدیگر دوست باشیم. حالا اگر یه وقتی یک نفری گستاخ شده، بی ادب شده، فرمودن که از باب امر به معروف نهی از منکر از او رو برگردونید، بهش دل ندید، محبتتون ابراز نکنی، نسبت به ایشون چهره تون رو عبوس کنی، کسی که گناهکاره او رو دیدید چهره تون رو گشاده رو نکن، اگه کردی تو هم گناهکاری، تو هم خلافکاری با او شریک، خلاف میکنه باید باش گشاده روی نکرد. این بلعرض. چرا این حال پیش آمده؟ چون خلاف کرده ازش رو برگردوندی، وگرنه اگه خلاف نباشه خب به هم دیگر رسیدیم. اصل بر اینه که احوال پرسی کنیم، سلام کنیم، محبت کنیم، رفت آمد داشته باشیم، خوب باشیم. اصل این. کلن به تعبیر شریف آقا سراسر صنع دل دارم بهشت است، مطلقا نظام هستی همه بهشت آفریده شده. چرا بهشته؟ بهشت است. چرا؟ برای اینکه زن که اون نیکو سرشت است، برای این جهت که خداوندی که نیکو هست، جمال مطلقه، خوبی مطلقه است، ایشون این عالم را سرشته، این عالم را بافته. خب معلومه که آدم خوب خوب می بافد، حقیقت خوب خوب می بافد دیگه. حالا جناب امیر می فرماید که از اون روایات بهره گرفته که چون در روایت آمد که اگر همه مردم محبت علی را به حقیقت تو دلشون می داشتن، اصلا خداوند جهنم را خلق نمی کرد، حرف از جهنم در قرآن نمی زد. سر حرف زدن جهنم در قرآن تو روایات برای اینه که خداوند می دانست که عده‌ای گستاخ می شن، محبت علی را تو دلشون ندارن. بنابر اینه. ولذا روایت فرمود که علیان مع الحق، علی با خداست، والحق مع علی، حق هم خدا هم دائما با علی است، حق حقیقت همیشه با علی است، یدور و کیف مادار، حق همیشه اون طوری دور میزنه که علی دور میزنه. ولذا کسی در پیشگاه امیرالمومنین حق نداره چونه چرا کنه. چرا؟ برای اینکه چونه چرا مال جایی که نقص باشه. من یه کاری رو که انجام میدم، اگه شما میگید چرا داری انجام میدی، سرش اینه که چون ما ناقص هستیم، معصوم نیستیم، در کار ما احتمال خلاف هست. ولذا کسی میتونه چونه چرا کنه، اما در کار معصوم هیچ کس نمیتونه چونه چرا کنه، چون عصمت داره، پاکی مطلقه، صدق محضه، برهان محض، عرفان محض، قرآن محض، اونجا معنا نداره که آدم چونه چرا کنه. ولذا فرمودن که اگر محبت امیرالمؤمنین و علی را به حقیقت در دل داشته باشیم، نه به زبان، به حقیقت در مرحله عمل در شؤون مختلف زندگی باید خودشو نشون بده محبت اگر هست. ایشونم می فرماد که من مهر و محبت این دوتا شیش تا دوازده تن امام را دکاشته منش دل میون، اون وسط وسط دل اینا رو کاشتم، اونم مشت مشت پر پر که دیگه هیچ جا خالی نداره. بله خواب حالا درسته عمر بد کرده، ولی خواب یه چهار تا خوبی هم کرده دیگه. ببین این معلوم میشه این آقا مرض داره. نه خیر، ولایت علی تو دلش نیست، نه نیست. این گونه افراد دیدید شک کنید، از اینا بترسید. به شما عرض میکنم، منطق از من دلیل میخواهید حرف ندارم، بفرمایید بشینیم با هم صحبت کنیم، با دلیل با برهان حرفی نداریم، اما این گونه افراد دیدید درشون شک کنید. بدونید افراد یه خمیرمایی های توشون هست، یک رگ و ریشه ای به اون کثافت بند میشه. از کجا به او بند میشن؟ از پدرهاشون، از اون سلسله مادرانشون، کجاها به اونجا بخورن؟ الارواح جنود مجنده. بزرگان ما، اعاظم ما، عرفای ما فرمودن که ایشون برای یک آن هم ایمان اسلام نیاورده. عمر برای یک لحظه اسلام نیاورده، هیچ اصلا، تمامش ظاهر بود. و ایشون یه آدم خطرناک دیگه، از ایشون ظاهرن در نظام هستی پستر آدم پیدا بکن نیستید. همونطوری که در عالم شما شخصیتی به اندازه شخصیت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین نمیتونید پیدا بفرمایید، راه نداره، در طرف مقابل هم کثیفتر، رذلتر، پستر از ایشون پیدا بکن نیستید. و اون شبی که ایشون بله که یه چیزی میگیرن، هر چه از دستتونم بر بیاد بکنید برای ایشون کم میکنید. ولذا تمام بزرگان بل اتفاق فرمودن که در اون شبی که در بین ما، منطقه الان دیگه بر اساس وحدت و نمیدونم چه با اینا، برای اینکه وقتی تو درون اینجا گرفتاری پیش نیاد و جان هم دیگر نیافتیم، نکشیم هم دیگر را، گفتن که مثلا یه جوری نشه که اختلاف انگیز بشه. این به این معنا نیست که محبت او رو تو دلتون بیارید. ولذا همه بزرگان علما فرمودن در اون شبی که ایشون به عذاب الهی، به جهنم رفته، هر عملی بفرماین هیچ اشکالی پیدا نمی کن. نمیدونم بزنم درختن، هر جور میخوام بکنم بکنم، چون ایشون حقشه. چه از بس که دل اهل بیت خون کرده ایشون، از اون لحظه ای که ایشون بعد از پیغمبر، یعنی آخرین لحظه اسهال پیغمبر دیگه، لحظه های آخر حضرت میخواست جان تسلیم بفرماد، که ایشون از اونجا اون مخالفت رو شروع کرده و نگذاشته که پیغمبر بنویسه، از اونجا گرفتاری ها شروع شده. همینجور رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفخ صور، همینجور داره میره، همینجور داره میره. اونجا رو آتیش زده، بعدها چه کرده؟ 11 تا امام کشته شدن، حضرت صدیقه طاهر اون طور کشته شده، این همه سادات، این همه بندگان خدا کشته شدن، هنوزم که هنوزه داریم میشیم، همه زیر سر این یک افریته. از ایشون بدتر پیدا بکن نیستید. و اگر در زمان حکومتش یه 4 تا خدمتی هم انجام شده، 70 بار خودش گفت که اگر علی نبود آبروی من میرفت. تمام اون خدمت ها همه زیر سر این بود که امیرالمومنین آهسته بهش میگفت اون کار رو نکن، آبرود میره. ایشون کرد. بعد اینا رو اومدن علم کردن که بله ایشون یه خدمت هایی هم کرده، بله از این لوس بازی ها. جناب امیر پازواری چقدر آدم لذت میبره از این مصرعش که محبت این 12 تا را تو اون میون دلم کاشتم پر پر، دیگه هیچ جا خالی نمونده که یه سر سوزه محبت دیگران بیاد اینجا جا بگیره، امکان نداره. بعد دیگه اهل ولایت هست دیگه، این تولایشه. نمی فرمایید فروع دین 8 تا، هفتمی هشتمی چیه؟ تولا و تبرا. تولا یعنی هم ولایت شدن با علی و اولاد علی، باید اهل ولایت بشید. تبرا چیه؟ تبری جستن، دوری جستن از این سه و اطرافیانشون، از نابشون، از قلب، از دل. تولا و تبرا. اون وقت ایشونم دیگه کوتاه نیامده، نسبت به اون سه هم اقدام کرده که سره. حالا اینجا دو سه جور نقل شده، ببینید. سره بوردم بیابون مثل سگ لشت، این یک جور. سره بیابون بشتم با سگ لشت، این دو جور. سره صحرا سرشتم با سگ لشت، این چند جور نقل شده عبارت ایشون، اما در حقیقت همه یه معنا داره. بالاخره ایشون این ستا اصلا لیاقت این نداره که تو بین مردم و شهر و روستا و اینها باشن. نه خیر، اینها رو باید ببرن تو صحرا رهاشون کنن، اونم با سگها رهاشون کنن. و چه شد؟ و چه شد؟ و چه شد؟ چه خون به دلی به امیرالمؤمنین دادن که تو نهج البلاغه سبحان الله که اون جور خطبه حضرت میناله که من به این 25 سال چی بر من گذشته؟ استخوان در گلو داشتم، خار در چشم. دو تا مثال زده حضرت که شما در زندگی دو تا درد، یکی استخوان بره گلو گیر کنه، دومی یه تیغی تو چشم آدم فرو بره، از این دو تا بدتر چی گیر میتونید گیر بیارید؟ نه راستی از این دو تا مشکل تر چی میشه گیر آورد؟ 25 سال یک کسی این چشمش یه خاری یه تیغی بره تو، 25 سال باشه، یه استخوان اینجا گلو بره گیر کنه، برن ببرن دکتر رو در بیارن، یا طرف میمیره یا زنده در میره بالاخره. اما 25 سال یه تیکه استخوان اینجا باشه، نمیشه بالاش آورد، نمیشه با این، چه دردیه این؟ آقا چه کردن که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دومین شخص نظام هستی با اون همه صبرش باز اینجور ناله میزنه؟ ما نمیتونیم بفهمیم. خداییش این بخش نهج البلاغه را من و شما عزیز من نمیتونیم ادراک کنیم، مثل قضیه امام حسن را نمیشه که به تعبیر آقا فرمودن که یه آدم زنده ای را بذاره تو درون هاون، یه ظرف درشت، بعد این آدم زنده را با یه کوبه ای اینقدر بکوبید 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 تا ایشون له و لورده بشه، این چقدر سختی داره؟ ایشون فرمود امام حسن رو اینجوری له کردن. کی کرده؟ همی افرید و از ناب ایشون و از ناب ایشون. ولذا خیلی دیگه تولا و تبرای امیر پازواری این یک بیته. تولایش چیه؟ محبت 12 تا امام رو تو دلم کاشتم پر پره، هیچی به غیر از محبت 12 تا امام تو دلم در نیامده. هر چه نگاه بفرمایید این محبت 12 تا امام ثبت شده، هیچی دیگر نیست. اون سه را هم تبرا، اون سه را هم بردیم بیابون، اینا رو رهاشون کردیم که با سگ لشت باشن. حالا این کلمه لشت را ایشون چی اراده کرده باشه؟ به ظاهر ما اینجا اون سگهایی که سرشون را مثلا یک ریسمانی، یک بندی، یک چیزی و بذارن که یک کسی سرشو میکشه بتونه هر موقع او رو بگیره بکشه سرشو، اونو میگیم لشت دیگه، نه؟ ولی شاید ایشون که مثلا من سرشون را ولی یه چیزی گذاشتم، این ستا را مثل سر سرشونو گرفتم از شهر در بردم، گفتم شما لیاقت ندارید اینجا تو شهر رو بین مردم، شما اصلا آدم نیستید، شما حیوانید، باید بروید با حیوانات صحرا و جنگل زندگی کنید. سرشونو لشت کردم، بعد که بردم اونجا تو صحرا و جنگل، همونجا دیگه لشت از سرشون نگرفتم، همینجور با لشت اینا رو رها کردم که اینا بی آبروترین فرد مردم هم. اون وقت حالا بیت بعدی چقدر شریف حرف زده، بیت بعدی که حالا فردا قیامت که بونه عرصات دشت، وقتی که محشر برقرار میشه در فردای قیامت، همه مردم که حاضر میشن، تمام خلق خدا باید بیان که این سگهای لشت رو بیارن دیگه، این سگای لشت بیارن که همه ببیننشون. فردای قیامت که محشر برقرار میشه، سره اون ستاره، سره هفت یقین دارمه و دوازره هشت، جهنم را قرآن فرمود جهنم چند در جهنم داریم؟ هفت در، لها سبعت و ابواب، ما جهنم هفت در داریم. اینها دیگه به مطابق حالات ما، یعنی اینطور نیست که جهنمی ها و بهشتی ها همه در یک سطح باشن، میزان باشن، مراتب دارن، پستی و بلندی داره. میبینیم اجتماع را، مردم را، حالاتشون، افرادشون، اشخاصشون همه پستی و بلندی دارن. حالا جهنم رو قرآن فرمود که هفت دره، جناب خواجه طوسی این هفت در رو معنا کرده خیلی خوب، فرمود چشم، گوش دوتا، دهن چشیدن خوردن سه تا، بینی بو کردن چهار تا، لمس دست ما، پوست ما به هر چیزی، به هوا، به محیط، به چیزی اصابت کنه لمس میکنه، نه بگیم هوا گرمه، هوا سرده، این سفته، این نرمه، اون شله، اون چه هست، این میشه چی؟ لمس. میشه چند تا؟ پنج تا. میریم بالاتر، قوه خیال شش تا. بالاتر قوه وحی میشه چند تا؟ هفت. ما بدیم یا خوبیم با این هفتا، بدیم یا خوبیم دیگه، غیر از اینه؟ یا چشممون بد نگاه میکنه خودمونو بد میسازیم، یا گوشمون بد میشنوه خودمونو بد میسازیم، یا بینیمون بد میبوید بد خودمونو میسازیم، یا دهنمون مال مردم میخوره، حرام میخوره، چه میخوره، زشت میخوره، خودمونو بد میسازیم، یا خیالمون نسبت به دیگران چه همینجور آشفته، بی خود، بی معنا، خودمونو بد میسازیم، یا وهممون نسبت به دوستی ها، دشمنی ها چه، خودمونو بد میسازیم. اگه از این هفته اگر ما چشم نداشتیم، گوش نداشتیم، لمس نداشتیم، بویدن نداشتیم، خوردن نداشتیم، خیال و وهم نداشتیم، باز چجوری میخواستیم بگیم که ما ماییم؟ کی ما رو میسازه؟ همین هفته در ما رو میسازن، غیر از این آقا همین هفته هست دیگه داره ما رو میسازه. حالا یا خوب یا بد. جناب خواجه طوسی میفرماید که اگر این هفته در رو کسی داشته باشه، عقل نداشته باشه، دیدنش عقلانی نباشه، شنیدن او عقل حکومت نکنه، برخوردن او عقل حکومت نکنه، بر وهم و خیال او عقل حاکم نباشه، این هفتا میشه هفت در جهنم. از انسان یک پارچه خودش جهنم میشه. اگر بر این هفتا عقل حکومت کرد، در عقل میشه در چندمی؟ در هشتم. چون اون عقل بر این هفتا حکومت داره، بی خود هر چیزی رو نمیبینه. اونجایی که شرع خدا اجازه نمیده دیدن را، چشم میبندن. اونجایی که این نوار را، این صدا را، این ترانه را، این موسیقی را، این زشت رو گوش نکن، چشم. اون چیز بد را نبوید، چشم. این غذای حرام را، این چیز را نخورید، این ربا را، این چرا، این چرا. الان چقدر داره اجتماع سرشو کلا میذاره؟ چقدر از بانکمون غیر بانک همه داریم سر خودمون ماسمالی میکنیم، شیرمالی میکنیم، همه دروغ، تمام اموال همه مخلوط، همه قاطی. چه اینا چیه؟ چنینجوری شدیم ما که تازه این همه شهید دادیم که بیایم خودمونو بسازیم که بدتر شدیم، که الان وضع ما، حال ما رو با این همه شهدا، با این همه خونها، با این همه بیچارگی ها، الان وضع ما که بدتر شده، که کجای کار ما رو عقل درست میکنه؟ در روایت فرمود که هر کاری رو میخواید بکنید اول فکرشو بکنید، ببین کار کار درستیه. اگر عقل شما امضا کرد، بعد از امضای عقل حالا کار رو انجام بده. ولذا فرق بین عاقل و جاهل چیه؟ جاهل اول کار رو میکنه، بعد که دید خراب در آمد حالا میشینه آچ آچ ناچ ناچ. چرا کردی؟ اول فکرشو بکن. نه، چرا کار خراب میکنی بعد آخ و باخ میکنی؟ عاقل چیه؟ عاقل اول میشینه قشنگ فکر میکنه، میبینه که صلاحت، کار رو انجام میده، بعدا پشیمونی هم نداره، آخ هم نمی کنه، بیخود دست روی دست هم نمی زن. به تعبیر روایت جاهل زبانش اول پشت سرش فکره، فکرش پشت زبونشه، اول حرفو میزنه، ماستو میریزه خراب میکنه، بعد که فکر میکنه ای عجب چرا این حرفو زدن. این میشه جاهل. عاقل چیه؟ عاقل اول عقلشه، اول فکره، فکر رو میکنه، میبینه اگه صلاح هست، بعد زبون رو بلند میکنه. ولذا عاقل زبانش پشت فکرشه، اما جاهل فکرش پشت زبونشه. چه وضع اجتماعی شده؟ اصلا وضع ما به پریروز نواره هستوار براتون گذاشتیم دیگه. ایشون به شهد الله آقایان این حرفایی که ایشون زده را یه جمله عرض بکنم بعد مطلبی رو تقدیم بدارم. من تو این شرح دفتر دلی که الان جلد اولش اومده خدمت شما، اونجا همین جتوان تو جلد اول گویا آوردیم، تو همین شرح باب اول اونجا از علامه طباطبایی نقل کردم که فرمود، علامه طباطبایی فرمود که آقای حسنزاده آملی را کسی نشناخت جز امام زمان، و خاک پای حسنزاده توتیای چشم طباطبایی. تمام ما برایشون مشهودیم، تمام ما. ولذا گاهی اینایی که با آقا دست بوسینا اصلا من ناراحت میشم، میگم بابا تو که دهنت شبان روز آلوده است، چرا این بدن پاک رو میبوسی؟ این نجس کردن این تنه، چرا؟ اصلا آدم میخواد بهشون دست بده من خیلی خجالت میکشم، کم پیش میاد، شاید طول عمرم کم پیش آمده که به خودم جرأت بدم لبم را به دست، به پوست دست ایشون، ولی اینکه این لب من آلوده است، این لب آلوده چرا باید به پاکی برسه؟ لا یمسه الا المطهرون. میریم هر امامزاده تو میریم قشنگ میریم هی میبوسیم میبوسیم، آدم با چه جرأتی میبوسه؟ این لبت پاکه میبوسی یا ناپاکه؟ اینکه صبح تا غروب هزار جور اراجیف را میبافه و میریزه، این کجا پاکه که میبری بی خود میبوسه؟ قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، پاکان را جز پاکان هیچ کس حق نداره مس کنه، حق نداریم به یک کسی که پاکه مس کنیم، جز اینکه این پوست ما، این دست ما، این گوشت ما، این چشم ما، این دهن ما، این لب ما پاک باشه، ولا به او خیانت کردیم. یه روزی رفتم ایران به جان عزیز شما، همین رفتیم خدمتشون نشستیم، دیدم همینجور تمام چهرهشون برافروخته ناراحت، میگه آقا تمام دست و پای من نجس شده، چشم من الان نجسه، تمام خونه من نجس شده، تمام فرش ها نجس شده، این راه پله ها همه نجس شدن، دیگه ما اونجا مردم اصلا، ما خدای چی پیش آمده؟ بعد خودشون ما دیگه سکوت محض. بعد فرمود الان یه چند نفری آمدن رفتن، نمیدونید چه کفتار بودن، چه نجاستی بودن، گرفتار شدن دیگه از درد پا شدن رفتن پایین. فرمود چشم من حق ندارم از جنبه پزشکی بهش آب بزنم، ضرر داره، برای نمازم باید تیمم کنم، شرعن حق ندارم، نمیشم. پا شدند و رفتن پایین و وضو گرفتن و بعد همون روز تمام فرشهای منزل همه رو بردن بیرون شستن و خودشون تمام راهروها همه رو بشورن و راه پله ها همه رو بشورن تا بیان این دم دروازه رو بشورن آسفالت. حالا اونجا که خاکه، بالاخره روی خاک نجاست پاک میشه. این توریست، یعنی به محض اینکه چشم بیاندازن به من و شما، تمام ما براشون مثل تلویزیون روشن، شهد الله، خدا رو گواه میگیره. ایشون میفرماد که به شما میگم، به من مأموریت دادن به شما بگم که ما از اجتماع راضی نیستیم، ما از این مردم راضی نیستیم. این طوری دیگه چکار کنم؟ چیه وضع ما اصلا؟ چی هست؟ چی داریم میشیم؟ وضع ما داره چی میشه؟ اونجا پریروز پایین نگفتم یه گرفتاری که الان شده اینه که تا الان میخوای یه پندی یه نصیحتی به من و شما بکنن، در جا میگم که او فلون وکیل چرا بده، تو چیکار به فلون وکیل داری، تو چرا فلون وزیر داری، تو خودت آدم هستی، ابد در پیش داری، آخرت داری، فردای قیامت که از من تو سوال نمیکنن که وکیل تو بد بود، تو چرا بد بودی که خود مگه عقل نداری؟ یه وکیل میخواد ببره خودشو بندازه تو آتش، من شما نمیخوام بندازیم. تازه ما معیار داریم، معیار ما پیغمبر و آل پیغمبرم. ما اگر رهبر رو دوست داریم، اگر امام رو دوست داشتیم، اگر این و اون رو دوست داریم، فقط برای اینه که ببینیم که زندگیشون، حرفشون، ظاهر و باطنشون اگر با اهل بیت بود ما دوست داریم، وگرنه خدای ناکرده این رهبر فردا یک قدم از مسیر پیغمبر در بره، ما چیکار داریم به ایشون؟ ما با هیچ کس رو در بایتی نباید داشته باشیم. ما معصوم معیار داریم، عصمت معیار ماست، قرآن معیار من و شماست، این شخص اون شخص معیار من و شما نیستن. من و شما باید معیار اصلی خودمون رو تعیین کنیم که کی هست، چور به اشخاص داریم، همه بد بشن بشن، حالا دلمون که نمیخواد بد بشن، همه باید خوب باشن، حالا اگه بد میشن خب بد میشن، من چور کنم؟ من خودم رو بد کنم که چی؟ همه بدن؟ این چه روحیه‌ای شده که مثلا فرض دختر فلون آخون چون بده دخترای ما پس بد باشن؟ چرا؟ مگه فلون آخون برای تو معیاره؟ تو معیارت پیغمبر آل پیغمبره، هر کسی رو دیدی این عمامه سرشه، او رو نگاش کن ببین زندگیش، حرف او، روز او، شب او، اینور ببین با پیغمبر درسته؟ بگو این عمامه سرشه درسته. اگر نیست خب عمامه نیست، یه مثل پارچه است، یه دزدی آمده یه عمامه ای رو دزدی کرده با کلش گذاشته، ای که دلیل نمیشه که. اصلا من و شما کار به این آخوند و اون آخوند و این آقا و اون آقا نداریم که، من و شما کار به پیغمبر و اهل بیت داریم. هر کسی رو دیدیم که به حقیقت، به راستی، به درستی پیغمبر رو دوست داره، حرفش رو پیاده میکنه، دوست داره که پیغمبر پیاده بشه، ما ایشون هم دوست داشته باشیم. هر کس رو دیدیم که این یکی معیار رو نداره، بره دنبال خودش، به گور خودش، چیکار داریم؟ هر کی هست باش. عرض نگردم پریروز که آقا وقتی رهبر تشریف آوردن با آمال اونجا تو جلسه خصوصی، حالا اون بزرگوار خیلی جناب رهبر با آقا عجیب، حالا به همه علما، به همه کشور علاقه دارن البته، اما اونجا با آقا فرموده بودن که خداوند در دنیا و آخرت مرا با تو محشور کنه، حرف ایشون. با این حال آقا هم به ایشون فرمود که من به جد اطهرت قسم. اینجوری حرفو کی میتونه بزنه؟ اینجوری حرف الان من دارم میزنم، اینجوری حرف رو با این شهامت با این قدرت کی میتونه در این کشور بزنه؟ با اینکه به خدمتشون کتاب هم هدیه فرمودن، خیلی هم در اون نامه اول کتاب رهبر رو نازم کردن و حقیقتا هم آدم سالمیه، پاکیه و به حقیقت الان 40 سال داره به این کشور از اون زندان دوران شاه گرفته تا الان به حقیقت داره خدمت میکنه. یعنی حقیقتا دوست داره مردم خوب باشن، مردم زندگی خوب داشته باشن. راست میگه، فرمود به جد اطهرت قسم، اگر من میشنیدم یا خودم میدیدم تو به اندازه یک خرما دستت کج بود به استقبال تو نمی آمدم، چون دیدم آدم پاکی و سید خوبی هستی. یه وقتی به بنده فرمودن آقا خدا رو گواه میگیرم این دلم رو میشکافم هرچی اون تو میرم ببینم که این سید را جایی چیزی مثلا نسبت به ایشون دل من نگرانی میبینم نیست، دوست دارم ایشون رو. چرا دوست دارم؟ برای که آدم آدم پاک رو دوست داره دیگه. آدم پاک، آدم خوب، آدم خوب رو چرا آدم نباید دوست داشته باشه؟ اگه دوست نداریم معلومه درون ما خرابه. امیرالمؤمنین فرمود دوست شما دوست شماست، کسی که دوست دوست شما هم هست دوست شماست. شما یک نفر رو دوست دارید، خیلی دوست دارید، اما یک نفری رو این آقا دوست داره که تو اصلا اون رو نمیشناسی، نشناس، ولی وقتی میدونی این آقایی که دوستته اون آقا رو دوست داره، تو باید دوست داشته باشی. بعد یه وقتی بگی آقا اگر اون آقا خطاکار بود چطور؟ اگر اون آقا خطاکاره پس اینی که تو دوست داری چرا اون رو دوست داره؟ و اگر تو اینو دوست داری پس دوستی تو با این آقا اشتباهه، تو نباید این آقا رو دوست داشته باشی. چرا؟ برای اینکه این آقا یه آدم گناهکار رو دوست داره. اگه دوست داره پس تو چرا آدمی که گناهکار رو دوست داره چرا دوستش داری؟ پس تو خرابی. خیلی ظریفه. اگر به حقیقت مرا دوست داری، اونی که دوست مرا رو باید دوست داشته باشی. اگر دیدی کسی رو من با او دوستم که اون آقا خرابه، در دوستی خودت با من رابطت رو قطع کن. چرا؟ برای اینکه منی که آدم خرابکار رو دوست دارم، پس من اون لیاقت ندارم که مورد محبت تو باشم. اگر دیدی با من دوست هستی، بدان که قلب تو هم ضایع خراب، چون قلب خراب خراب رو دوست داره، بلا قلب سالم خراب رو دوست نداره. ولذا این طوریست. ایشون می فرماید که اکثری مردم اجتماع ما منحرفن و در اشتباهن. اکثری، حالا این اکثری رو باید از محضرشون آدم به دقت بخواد که آقا مثلا از خطای ما چند تا ظالمیم، یکی ظالم هستیم که مثلا بگیم 99% 1% سالمه، نمیدونم. بعد فرمودن اونی که ما میبینیم و دلمون میخواد که در اجتماع نیست، چی میخوان از ما؟ مگه پدر کشتگی دارن؟ اینا میخوان ما آدم باشیم فردای قیامت خوب به سر ببریم، راحت به سر ببریم، پدر دلسوز ما هستن، وگرنه چیکار به ما دارن؟ مگه ما باید زندگیشون تأمین کنیم؟ ایشون در طول عمرشون یک ریال شهریه نخوردن، یک ریال خمس زکات شما رو یک ریال نخوردن، مدیون شما هم نیستن که. ایشون در طول زندگی یک ریال مدیون هیچ کس نیست، یک ریال. اون موقعی که هم از آمول هم که دیگه خسته شدن و تقریبا دیگه از آمول در رفتن، فرمود اون روزی که داشتم از آمول بیرون میرفتم، حدود 20 سال قبل 18 سال قبل، تو جیبم که نگاه کردم دیدم 27 تک تومانی پول دارم. این 27 تک تومانی چون در درون آمول تو جیبم بود، اینو برداشتم رفتم سر خیابون دادم به یک گدایی، بعد سرم واسمون کردم خدایا دارم از آمول تو میروم، ولی از آمول تو یک ریال پول تو جیب ندارم، که فردا آمولیا بگن حسنزاده مدیون ماست. رفته 100 تومن قرض کرده تا خودشونو به قم رسوندن، که بعد یواش یواش کتابهای خودشونو فروختن قرضی دادن. اینجوری داره با من شما حرف میزنه، چون نه مال ما رو خورده، نه خمس ما رو خورده، نه زکات ما رو خورده، نه هیچی ما رو نمیخوره. تازه اون موقع هم که آمال هم بودن، یه چهار تا دعوت هم که میرفتن همراه خودشون نون و غذا اینا میبردن، که میفرمود که دیگه سر سفره کاری به من نداشته باشید، از این که میگید نیام ناراحت میشید ولی آمدم کاری به من نداشته باشید. اینی که دارم با ما حرف میزنم با ما پدر کشتگی ندارن، دنیا رو هم که نمیخوان، پس یه دردی دارن، ما رو به یک وضعی میبینن. وضع ما، حال ما، محیط رو سالم نگه داشته باشید، خانواده ها رو سالم نگه داشته باشید، بچه ها رو، دخترها رو ضایع نکنید، پشیمون میشیم. من نمیدونم این جور این بلای خشکسالی و این جور آفتاب هر روز به روز قحط بیشتر و غلبه، من نمیدونم چرا ما آدم نمیشیم. باز چرا اقلا حداقل شخصی شروع کنید؟ آقا اجتماع دستش برنمیاد، هر کدوم شخص ما شروع کنیم که اقلا یه چهار نفر دلسوخته این میون باشن، که حالا حرف همه رو خدا نمیشنود، اقلا یه دو تا دلسوخته باشن. نه همینجور با هر موقع رسیدیم باز تو سر یکدیگر بزنیم، هر جور نوار گوش کنیم، هر جور دخترهای ما بگردن، هر جور چهرهای ما باشه، یک کسی بیاد وارد ایران ما بشه و اجتماع ما و کوچه ما و بچه های ما و دخترهای ما، اصلا خیال نمی کنه که توی کشور مسلمان وارد شده، خیال می کنه توی کشور کفر وارد شده. خداوند ما رو رحم کنه. حالا فرمود که فردای قیامت که میشه، من اون سه را هفت یقین دارم. هفتم یعنی هفت در جهنم، دوازده ره هشت. بهش چند در داره؟ قرآن میفرماد هشت در داره، ولذا وقتی فردای قیامت بشه من اصلا این ستا را، این سه را، این ستا خلیفه به قول خودشون ظاهر را، هفت در جهنم همین ها میدونم. هر کسی یه سر سوزنی با اینها دوستی داره جهنمه، چون اون صدر فرمود که من دوستی اون دوازده تا رو تو دل کاشتم دیگه، معیار رو اونجا داده که هیچی دیگه توی این دل من دوستی هیچ کس نیست. فردای قیامت که میشه خود این ستا رو من هفت در جهنم میبینم، نه اینکه هفت در جهنم باشه و این ستا رو ببرم تو، نه، اصلا خود این ستا هفت در جهنم هم. هر کسی یه سر سوزنی با این ستا علاقه داره، ایشون هم این ستا جهنمیه. ولی اون دوازده تا را که امام معصوم باشه، اصلا خود اون دوازده تا را هشت در بهشت میبینن، نه اینکه بهشتی باشه بگیم امیرالمومنین شما تشریف بیارید ببرید بهشت، بهشت نه، خود علی بهشته، خود فاطمه بهشته، خود امام حسن بهشته، خود بقیت الله خودش بهشته، هر کسی اینا رو دوست داره بهشته، هر کسی اونا رو دوست داره جهنمه. خداوند انشاءالله اون تولای حقیقی را، اون تبرای حقیقی را به همه ما عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.